أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بحث ما در باب مورد دیگر از موارد جمع عرفی بود، بحث ازهر و ظاهر. عرض کردیم این ازهر و ظاهر رو می شود متصل در نظر گرفت و منفصل. اگر متصل در نظر بگیریم، گفته می شود که ازهر ظهور ظاهر را منخرم و منهدم می کند. عرض کردیم یه وقت است که شما سطح تزاحم رو بین مقتضای ظهور تصوری هر یک از دو دلیل میبینید. این رو گذروندیم، گفتیم نه، این رو نمیشود پذیرفت. حالت بعدی این هست که ما تزاحم رو به لحاظ مدلول تصدیقی در نظر بگیریم. اون پشتی رو خودتون مثلا آقا مناطق محروم قرار گرفته، ولی بذاری بدیم نه، چون اذیت میشه کمرت، نه حالا که هستش که پشتی رو بدیم حالش خودتو، نه پشتی رو عجبا احسن تو، ولی خیلی خوب گفتش که امکاناتی که نیست، ولی حالا همین که اصل آقل استفاده کنیم، نمیگه همین هم عیفه استفاده بشه. خیلی البته حالا بعضی ممکن است که جنبه ریاضت داشته باشد، ریاضت اینا ریاضت بکشن به خودشون سختی بیدن، اون حساب جدا ما دخالتی نمی کن. بگذاریم از محضر مبارکتون که خب ما بگیم که دو کلام صادر بشود، یکی ظاهر یکی ازهر، که بین اینها منافات وجود دارد. به هر حال یکی از این دو کلام مطلبی را میگد، کلام دیگر مطلب دیگری میگد که به هر حال با این سخن اول منافات دارد. لکن این دو کلام متصل به هم هستند، این دو جمله متصل به هم هستند، متصلتین هستند. وقتی انسان نگاه میکند ببیند که به لحاظ مدلول تصوری تزاحم بینشون ایجاد نمیشه، یعنی معنای جمله اول بدون هیچ نوع مزاحمتی در ذهن شکل میگیرد، معنای جمله دوم هم بدون هیچ نوع مزاحمتی در ذهن شکل میگیرد. فرض بفرمایید حالا این مثالی که ذکر کرده اند، مولا بگوید اکرم العلماء ولا بأس به ترک اکرامهم. خب اکرم العلماء جمله اولاست، ازش استفاده میشه وجوب اکرام علماء، همه علماء. جمله ثانیه که متصل به اون آمده ولا بأس به ترک اکرامهم، اشکالی ندارد که اگر اکرام اونها رو ترک بکنید. خب مدلول جمله نخست این استش که نه، اونا لازم الاکرامن، حتما باید اکرام بشن. مدلول جمله دوم این استش که میشود اکرامشون رو ترک کرد، نه خیر، این لازم نیست، واجب نیست. هر کدوم از این دو جمله معنای تصوری خودشون رو دارن، مدلول تصوری خودشون دارن و این مدلول ها در ذهن شکل میگیرد. از این حیث ما میگیم تزاحمی ایجاد نمیشه. پس در مرحله مدلول تصوری هیچ نوع تضاحم بینشون نیست، هر کدوم دارن حرف خودشون میزنن، چه کار به دیگری دارن. هر دو معنا هم بدون مزاحمت در ذهن شکل میگیرد. ذهنتون نرد به این کار در مقام امتثال من میخوام چه کار کنم، ما اونجا نیستیم. ما داریم معنا تو ذهن شکل میگیره یا نمیگیره. بله شکل میگیره. مزاحمت ایجاد میشه براش؟ نه، مزاحمت ایجاد نمیشه، معنا قشنگ تو ذهن شکل میگیرد، تمام شد، هیچ مشکلی هم از این حیث وجود نداره. لکن تزاحمی که رخ میده، این تزاحم همچنان که عرض کردیم به لحاظ مدلول تصوری نیست، و گفتیم که چون معنای هر دو جمله در ذهن میاد و منتبع میشود بدون مزاحمت. لکن به لحاظ ظهور تصدیقی تزاحم رخ میده. چرا؟ چون نمیشود و نمیتوان اراده مفاد هر دو جمله رو با هم دیگه به وسیله یک متکلم تصدیق کرد. ما بگیم متکلم مفاد هر دو جمله را با هم دیگه معن اراده کرده بوده، ما بگیم این نمیشه، تصدیقش ممکن نیست، تصدیق همچین چیزی ممکن نیستش که او هم اراده کرده باشد اکرام همه علما را به نحو وجوبی و الزامی، یعنی رخصت در ترک نداده، و هم اینکه نه به نحو وجوبی و الزامی اراده نکرده باشد. ما میگیم این پس میشه تزاحم به لحاظ عرض محضر، چون که ظهور تصدیقی. خب حالا اینجا چی کار بکنیم؟ تکلیف چیه؟ اینجا گفته میشود که در اینجا این اصل جاری میشه، انعقاد و ظهور تصدیقی وفقاً لأقوى ظهورین تصوریین. انعقاد و ظهور تصدیقی وفقاً لأقوى ظهورین تصوریین، لأقوى المدلولین تصوریین. وقتی در اینجا ما با دو جمله مواجه میشویم، میگیم آه ظهور تصدیقی مطابق اون ظهور تصوری و مدلول تصوری قوی تر شکل میگیرد. هر کدام که ظهور تصوری چون قوی تر بود و آکد بود، با تأکید بیشتری بود، این رو ما میگیم که ظهور تصدیقی طبق او شکل میگیرد و انسان میگد که آقا او این رو از مثلا چون که اراده کرده است. خب این اون قاعده است که است. میگیم بر چه اساسی شما این رو میگید؟ میگن آقا فرقی نمی کنه. یا این است که شما قائل هستید به این که غالبا متکلمین وقتی که عرض محضرتون که کلامی از او صادر می شود این رو جدن اراده کرده است، جدن اراده کرده است، و وقتی که کلامی از او صادر می شود که محضر مبارکتون که با تأکید بیشتری است، خب این تأکید مد نظر اوست، این بفرمایید که این رو بیشتر به سمت اراده می رود که اینو اراده کرده باشه، اینو مگه ما جدا اراده کرده. و غالب متکلمین به این نحو هستند که وقتی دو کلام ازشون صادر بشود یکی با تأکید بیشتر باشه، او ارادهشون به اون سمت بیشتر هست. خود ما هم گاهی اوقات اینطور هست دیگه، وقتی مطلبی رو میگیم، حالا بالاخره میگفت ما هم یه مقداری شبیه عرف هستیم، ما هم وقتی مطلبی رو میگیم ممکن دو کلام از ما صادر بشه اما یکیش با تأکید بیشتری باشد، یکیش با تأکید بیشتر باشد. نظر نشون میده این محور اینه، اصل کار اینه، این اون مفادیست که مد نظر ما هستش، و او اگر مفاد دیگری هم در عرض این مطرح باشه او رو باید حمل بر این بکنیم، او رو باید حمل بر این بکنیم. اصل کار اون چیزیست که از محضر مبارکتون که این بفرمایید که مورد تأکید بیشتر هستش. البته این جنبه غالبی دارد، غلبم غلبه نوعیه هستش، نوعا این طور هستش که از محضر مبارکتون که افراد وقتی مطلبی رو به این شکل بیان میکنن این طور اراده میکنن که محضر مبارکتون که اون معنای ازهر، معنایی که دارای قوت دلالت و تأکید دلالت بیشتری هستش، این اون چیزیست که مقصود نهایی اونها هست، ظهور تصدیقی که در واقع تصدیق و اذعان به اراده مفاد یکی از دو دلیل هست، طبق اون از محضر مبارکتون که شکل میگیرد. خب این بنابر این که ما بگیم که غالبا در متکلمین چنین حالتی بروز میکنه. اما اگر حالا اون مبنای مرحوم آیت الله خویی که در باب تعهد ایشون قائل شده ان، اگر مبنای مرحوم آیت الله خویی رو بپذیریم، اونجا هم این میشود گفت، اونجا هم میشود گفت این مطلب رو که بگیم مثلا که یک نوع تعهد نوعی حالا لااقل وجود دارد، یه تعهد نوعی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر دو کلام مختلفی از یک متکلمی صادر شد، اون کلامی که به لحاظ مدلول تصوری آکد هست و اقوا هست این اون چیزی است که شکل دهنده و سامان دهنده بفرمایید که به مراد نهایی متکلم هستش، و کلامی که از عف و دلالتن هستش و دارای تأکید کمتری هست یا اساسا تأکیدی ندارد، این باید که حمل بشود بر اون کلامی که با تأکید بیشتری مطرح شده است و ظهور جدی تری دارد. خب اینم یک مطلبی که اینجا میشود مطرح کرد که ما بگیم انعقاد و ظهور تصدیقی وفقاً لأقوى الظهورین تصوریین. در این حالت ما دیگه لازم نیستش که یک بفرمایید که مصادره عرفیه زائده ای رو بخوایم ادعا بکنیم، نه بگیم این روال همین هستش دیگه، واضحه چیزی بیش از اون مقداری که از ظهور لفظی هستش ما در اینجا نداریم. این ظهور لفظی، ظهور تصوری بفرمایید که در خود الفاظ وجود دارد، از خود الفاظ استفاده می شود، تأکید بیشتر از خود الفاظ استفاده می شود، ظهور قوی تر از خود الفاظ استفاده می شود. این نکته تازه اینجا وجود ندارد، عرض محضر مبارکتون که ما بخوایم اضافهش بکنیم. یک بیان دیگم هست و اون بیان این هست که ما بگیم نه، باز همون مصادره عرفیه که سابقا مطرح بود اینجا مطرح بکنیم و اون بگیم که تقدم ازهر بر ظاهر به ملاک قرینیت است. تقدم ازهر بر ظاهر به ملاک قرینیت است، همچنان که در باب مخصص متصل هم ما همین رو عرض کردیم و گفتیم همون ملاکی که در باب حکومت مطرح شد، اعداد احد الدلیلین و احد الکلامین برای اینکه مفسر کلام دیگر باشد، این در هم در تخصیص مطرح است، هم در تقیید مطرح است، هم در ظاهر و ازهر مطرح است، با این تفاوت که در حکومت این اعداد اعداد شخصیه، بفرمایید که در بقیه موارد نه، این اعداد اعداد نوعی هست. این مبنا یعنی مبنای قرینیت مبنایی است که معمولا دیگه آقایون معاصرین پذیرفتن، اصل طرحش هم به محقق نائی نیست، ایشون این روی معنا تأکید کردن و پافشاری کردن و اینو خوب تبیین کردن و خب سایرین هم دیگه پذیرفتن. میرزای نائینی علیه الرحمه و هر حال حقیقتا مؤسس است، یعنی تأسیس دارد و تأسیسات ایشون فراوان هست در بخش های مختلف اصول و استفاده می شود از مطالب ایشون. این سه بزرگواری که هم عرضه هم بودن، میرزای نائینی، آغازی‌های عراقی و محقق اصفهانی، به خصوص میرزای نائینی و آغازی‌های عراقی، اینها یک تقابلی در دیدگاه هاشون وجود داشته و تلامزه‌ای که در نزد اینها تلمزه می کردن و تتلمز می کردن و اینها، محضر مبارکتون که حالا بعضی مشترک بودن بعضی مختص بودن، احیانا بینشون یک نوع مثلا گفتگوهایی هم جاری بوده است دیگه، از جمله این که طرفداران نائینی می گفتن که از محضر مبارکتون که نائینی میگه و میریزه و میره، عرض محضرتون که محقق عراقی جمع میکنه و میگه، مثلا حرف مال نائینیه، آغازی های عراقی جمع میکنه حرفا رو، حرفای او رو به گوشش میرسه، بعد حالا خودش هم برمه ایچ بالا پایینی میکنه مطرح میکنه. حالا ما که نمیتونیم چیزای نسبت داریم، خود آغازی ها میفهلیش، عرض محضر مبارک دیگه، ولی به هر تفقید انصافا اینطور هست تأسیسات ایشون. مثل همین قاعده ای که عرض کردیم که اون قرینه ای که به فرض اتصالش حادم ظهور باشد، به فرض انفصالش حادم حجیت هست. شما مثلا ببینید مرحوم آقای صدر، شهید صدر علیه الرحمه، می شود گفت یه دور کل ابحاث تعارض رو از ابتدا تا انتها با همین قاعده پیش برده، یعنی تمام ابحاثی که ایشون دارد مبتنی بر همین یه جمله است، یعنی تمامش تو جمع عرفی همین یک جمله است، یعنی هر جا شما همین جمله تکرار می شود، یعنی با یه قاعده کل مطلب رو برده است. بگذارید به هر تقدیم، خب ما بگیم که به ملاک قرینیت هستش، به ملاک قرینیت هست، لکن این قرینیت در طول قرائن قبلی قرار دارد، یعنی در طول بفرمایید که حکومت، تقیید و تخصیص قرار دارد، اونها قرینیت درشون مطرح بود و یک نکته اضافه تر هم بود، اینجا نه دیگه، فقط همین نکته کلی قرینیت است. فلذا در اینجا ما میگیم اگر دلیلی بر دلیل دیگر به ملاک اخصیت، به ملاک فرد فنا و اخصیت که میگیم شامل قیدم میشه و فرق نمی کنه مقید و خاص، از حیث خاص بودنش که با هم فرق نمی کنن، که عرض کردم قبلا از حیث اینکه چیو تقیید میکنن و چیو تضییق میکنن با هم فرق دارن، وگرنه از حیث اخصیت این هم دیگر فرق نمی کنن. اگر دلیلی به ملاک احسیت مقدم نبود، هان قرینیت است، اما تو زیر مجموعه قرینیت میشه احسیت. اگر اینطور نبود، بعد بریم سراغ ببینیم که کدوم ظاهر از کدوم ازهر هستش. هان پس این سلسله مراتبش هم به این نحو طولی باید توجه بشه. خب این در ازهر و ظاهر متصل که این دو بیان اینجا وجود دارد و می شود مطرح کرد. فقط یه تذکری عرض می‌کنم و اون این که در اونجایی که ما میاییم اقوال مدلولین تصوریین را، این را میگوییم ساماندهنده به ظهور تصدیقی از مجموع این دو هستش، در واقع ظهور تصدیقی منعقد میشود وفقاً لعقب ظهورین تصوریین، در واقع این هم به نوعی قرینیته، نم به روحش به همون بحث قرینیت مربوط میشه، به او در حقیقت برمیگردد، لکن نوع بیان و نوع تبیین با همدیگه متفاوت. اما بریم سراغ قسم دوم. قسم دوم کدوم است؟ اونجایی که ازهر و ظاهر متصل نباشند بلکه منفصلین باشند. در اینجا چطور؟ در اینجا چطور میتونیم بیان بکنیم؟ برای اینکه دیگه حالا خیلی اطاله کلام نشده باشد، عرض میکنیم که همون بحثی که در باب تقدم خاص منفصل بر عام مطرح کردیم، تو گفتیم سبب تقدم خاص منفصل بر عام چی بود؟ عرض کردیم که یا به ملاک شخصیه و با لحاظ شأن تأسیسی متکلم است، یا به ملاک اخصیت و قرینیت نوعیه هستش. حالا اینجا هم همین عرض میکنیم، یا به ملاک شخصی هستش یا به ملاک قرینیت نوعیه هست، و هر دوش هم میشود باشد، مانعی ندارد. عرض منظرتون که به ملاک شخصی باشد، این هستش که یا خودمون کشف میکنیم از روش متکلم که او هرگاه دو کلامی ازش صادر میشه، یکی ظاهر است یکی ازهر است، میبینیم مراد نهاییش معمولا همون ازهره. موارد متعدد رو بررسی میکنیم، میبینیم در جای مختلف بعدم که صحبت میشه میگه بله واضح بود دیگه، من مرادم مثلا اینطور بود، میبینیم که خب پس او ازهر مرادش بوده است، به شکل شخصی نسبت به همین متکلم کشف میکنیم. یا این است که نه، حالا از محضر مبارکتون کشف نمیکنیم، بلکه خود متکلم تصریح میکند به این که اگر دو تا کلام از من صادر شد، خیلی خوب، یکی ظاهر بود یکی ازهر بود، شما اخذ به ازهر بکنید برای این که بخواید اراده نهایی من رو به مدلول بفرمایید که ظهور تصدیق کنه، همون اراده نهایی، اراده نهایی و مراد جدی نهایی من که حجیت دارد و لازم الاتباع هست رو اخذ بکنید، اخذ به ازهر بکنید. خب این میشه به ملاک شخصی. اما به ملاک قرینیت نوعیه چی است؟ این که بگیم نه، از محضر مبارکتون که بناء عرف قائم است بر این که هرگاه یک ظاهری بود و یک ازهری بودش، محضر مبارکتون که در اینجا ازهر را قرینه میگیرن برای تصرف در ظاهر و ظاهر را حمل بر ازهر میکنن، که خب طبیعتا اینجا یک مصادره عرفیه نیاز دارد این بیان. این هم در ازهر و ظاهر منفصل. خیلی خوب، تطبیقات دیگری هم وجود دارد برای قاعده جمع عرفی که اینها برخیشون متنازع فیها هم هستند، محل اشکال هستند که آیا از مصادیق جمع عرفی اند یا نه از قبیل تعارض مستقر هستند و لذا همون قواعدی که در تعارض مستقر مطرح است، اما تخییر و تساقط و امثال ذلک، اونها جاری می شود. اجازه بفرمایید اینها رو بذاریم برای مرحله بعد، یعنی بهش برسیم، منتها قبل از اون من یه مسئله دیگه رو مطرح بکنم که شاید هم سزاوار این بود که ما اینو یه مقدار زودتر بهش میپرداختیم. حالا مانعی ندارد از منظرتون که میگن ماهی رو هر وقت از آب بگیریم چی میشه آجا؟
میمیره.
بله، از منظر مبارکتون که خب ما به همین دلیل الان میگیم که بس بکنیم، محضر مبارکتون که و اون قاعده مشهوری است با نام قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح. قاعده مشهوری است، الجمع مهما امکن اولا من الطرح. این قاعده است که خوب است در همین بحث جمع عرفی بیان بشود و بهش پرداخته بشه، چون ظاهرم همین استش که این الجمع مهما امکن اولا من الطرح ناظر به دلالته، ناظر به دلالت هست. و اون چه که بیشتر در اینجا مطرح است در جمع عرفی، ما بحث دلالی داریم دیگه، ما در جمع عرفی بحث دلالی داریم و الجمع مهما امکن یعنی یه جمع باید بکنیم بینشون، فلذا این قاعده جای طرحش اینجاست. جناب شیخ اعظم انصاری در فرائد الاصول، همین فرائد الاصول های فرض بفرمایید که چاپ کنگره جلد چهارمش صفحه 19، اونجا دارد که قال الشیخ ابن ابی جمهور الاحصائی فی عوال اللعالی علا ما حکی عنه، که حالا برایشون حکایت شده است عرض مثلا، چون که این که حکایت حالا گاهی اوقات میگن اینطور بوده است که تلامذه ایشون برایشون عبارت ها رو میخوندن، ایشون چشماش ظاهرا چه بوده ورم کرده چه بوده بخاطر حجم ضعیف بوده نمیتونست خودش بخونه، تلامذه برایشون میخوندن، در این حال ایشون همینا رو هم علاما حکیه ان میفرمودن که احتیاط میکردن که بالاخره من خودم که عبارات ندیدم، گرچه کنارم نشسته خونده، ولی من خودم که نفرات کم و زیاد خونده باشه مثلا، لذا با همش تعبیرشون به کار میبرن. علاما حکیه ان عبارت چیه؟ اینه: ان کل حدیثین، هر دو حدیثی که ظاهرهما التعارض، ظاهرشون تعارض هست، خیلی خوب، یجب علیکه، بر شما لازم است یک کاری اینجا انجام بدید. چه کار بکنید؟ یجب علیکه اولا عن البحث عن معناهما و کیفیت دلالت الفاظهما. این اولا برید بررسی بکنید، الان میگن روند اجتهاد، مسیر اجتهاد چجوری است، ایشون اینجا توضیح ده مسیر اجتهاد چیه. خیلی خوب، اول برید جستجو کنید، بررسی کنید معنای این دو روایت را، بفرمایید که و کیفیت دلالت الفاظشون رو. فَإِنْ أَمْكَنَكَ التَّوْفِيقَ بَيْنَهُمَا، اگر تونستید توفیق و وفاق و هماهنگی بین اینها ایجاد کنید، چجوری؟ بالحمل على جهات التأويل و الدلالات، بالاخره یه تأویلی براشون جور کنید، جهات دلالات، بگید آها این دلالت بر اون دلالت، این دلالت بر این دلالت، بالاخره بینشون جمع بکنید. ار محضرتون که فحرس علیه و اجتهد فی تحصیله، حریص باش بر این مطلب و تلاش بکن در تحصیل این مطلب، تا جایی که میشه سعی کن آشتی برقرار بکنی، تا جایی که میشه سعی کن هماهنگی برقرار بکنی. فَإِنَّ الْعَمَلَ بِالدَّلِيلَيْنِ مَهْمَا أَمْكَنْ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِ أَحَدِهِمَا وَتَعْطِيلِهِ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَا. این مفاد قاعده است و بعد هم ادعای اجماع کرده است، فرموده است که عمل به هر دو دلیل مهما امکن در جایی که بشود تا جایی که ممکن باشه خیر من ترک احدهما، بهتر از این است که یکی از اون دو رو ترک بکنید و تعطیلهی و بخواید یکی از اون دو رو تعطیل بکنید و کنار بگذارید به اجماع العلماء. اینجا هم ادعای اجماع فرموده که ما اجماع داریم. فَإِذَا لَمْ تَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ، اما اگر چنین کاری نتونستی انجام بدی، وَلَمْ يَظْهَرْ لَكَ وَجْهُهُ، وجهش برای شما آشکار نشد، فرجع الى العمل بهذا الحديث، رجوع کن به عمل به این حدیث. بعدم دارد در متن از محضر مبارکتون که رسائل که و اشاره به هذا الى مقبولت عمر ابن حنظله، هذا الحدیث یعنی برو سراغ عمر ابن حنظله او برات مشخص کنه. یعنی چی آقا؟ یعنی دیگه تعارض استقرار پیدا میکنه، تعارض استقرار پیدا میکنه، دیگه نمیتونی حلش بکنی، برو سراغ مقبوله عمر ابن حنظله، این برای شما مسئله رو حل بکنه. انتها کلام جناب ابن ابی جمهور احصائی در عوال اللعالی که اینجا پاورقی هم برای ما زده است، جلد عوال اللعالی جلد 4 صفحه 136، محضر مبارکتون. که پس این قاعده است، این قاعده است که بزرگان همین خلاصش همین رو گفتن که الجمع مهما امکن اولا من الطرح. شهید ثانی علیه الرحمه هم در تمهید القواعد اونجا دارد که قاعده بفرمایید که 97، بله اونجا دارد که اذا تعارض دلیلان فعمل بهما، اوتای میکنم اذا تعارض دلیلان فالعمل بهما ولو من وجهن اولا من اسقاط احدهما بالکلیه لان الاصل فی کل واحد منهما الاعمال. دو دلیلی که با هم دیگه تعارض میکنن فالعمل بهما ولو من وجهن، حالا به کل دلیلم نتونستی یه بخشش که بگیم المعصول المیسول لا یسقط بالمعصول، آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی بالاخره یه خورده بچشید ببینیم شور نیست جور هست، خیلی خوب یه ذره شو اگرم نتونستی به همش عمل بکنی لااقل به بخشی از مفادش عمل کرده باشی. و بنابراین که فل عمل به هما ولو من وجهن اولا من اسقاط احد هما بالکلیه، بهتر نیست که یکی از این دوتا رو کلن کنار بگذاری، لان الاصل فی کل واحد منهما الاعمال، اصل در هر یک از این دو اعمال است، یعنی عمل کردن است به اینها، خبری است بالاخره رسیده. بر فرض مثال این است که سندش هم خوبه، یعنی بفرمایید که بلاز صدور حجیت صدوری دارد، حالا که حجیت صدوری دارد حجتون صدورن و واصلون الینا، اصل این است که به این خبر عمل بکنیم و به این دلیل عمل بکنیم و این رو کنار نگذاریم. خب اعاظمی بزرگانی اینها هم به همین مطلب قائل شده اند و گفته اند که بله مطلب همین استش و محضر مبارکتون که ما باید که به این عمل بکنیم طبق این قاعده. جناب سال فصول برخی بزرگان دیگر اینها آمدن به همین قاعده استناد کردن و در کتاب ها هم فراوان دیگه فراوان است از محضر مبارکتون که در کتاب ها زیاد آقایون به این قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح استناد کرده اند، ساب قوانین دیگران قاعده رو ذکر کردن. خب در اینجا چند جهت هست که باید مورد بررسی قرار بگیرد. یکی مدلول قاعده است، دیگری دلیل قاعده. خب اگر این دو روشن بشود دیگه ما محتاج بحث از این نیستیم که آیا واقعا اجماعی هم هست یا اجماعی هم نیست و اساسا آیا اجماع اینجا حجیت دارد یا ندارد. لکن اجمالا من فقط به همین نکته آخری اشاره بکنم و اون بحث اجماع باشد و اون که اجماعی که ما ازش بحث میکنیم کدوم اجماع، کدوم دلیله، کدوم طریقه، اون چیزی کاشف از رأی معصوم باشه. دقیقا من چه عرض میکنم، یعنی اگرم کسی بخواد اینجا ادعای اجماع بکند باید یعنی یه جوری ادعا بکند که بگد ما کشف کردیم از رأی معصوم. آیا اساسا اینجا میتونیم بگیم این اجماع کاشف از رأی معصومه؟ دقیقا من عرض کنم چه عرض میکنم، حالا اگه اینطوره یا نه چنین چیزی اساسا مطرح نیست. حالا بلدی و سهل الخطب این که نیازی به بحث از اجماع هم اصلا ما نداریم و همین که مدلول و دلیل این بفرمایید که عبارت مشخص بشه تکلیف ما هم در قبال این مشخص می شود و روشن میشه. برخی بزرگان هم آمدن و از محضر مبارکتون که این قاعده رو رد کردن و گفتن که ما چیزی به همچین قاعده نداریم. فرض بفرمایید که آخوند خراسانی علیه الرحمه ایشون دارد که بله در همین مقصد سامن، بله المقصد سامن فصل دوم، فصل دوم اونجا دارد که حالا وسط های فصل دیگه، هذا هو قضیه القاعده في تعارض الامارات للجمع بينهما بالتصرف في احد المتعارضين او في كليهما كما هو قضيه ما يتراءى مما قيل من ان الجمع مهما امكن اولى من الطرح اذ لا دلیل علیه. یعنی دلیلی نداره، یعنی شکی گفته از جمع مهما امکن اولا من الطرح، ما هر وقت تلاش بکنیم هر جوری جمع بکنیم نه خیر، هیچ وقت اینطور نیست که ما لازم باشد که حتما چی آقا جمع بکنیم. خب و بعد بزرگانی آمدن اینجا استدلال های مطرح فرموده اند که اگر ما بخواهیم طبق این قاعده عمل بکنیم با مشکلات جدی مواجه می شویم. یکی از این مشکلات این هست که اگر ما بخوایم این قاعده رو محکم بگیریم اساساً کل اخبار علاجیه و مرجحات منصوصه و تمام ادله‌ای که در اینجا هست تعطیل میشه، چون هیچ متعارضینی نیست که دست انسان بدن آدم نتونه یه جور توجیهی درست کنه و اینا به هم وصلشون بکنه. شده نیست، دورترین نظرات رو دورترین روایات رو میشه به هم دیگه نزدیکشون کرد، اینو اینجور هم میکنه اون اینجور هم میکنه. فقط فرض کنیم که این مثلا ازش حرمت استفاده میشه، او ازش وجوب استفاده میشه، میگه آقا اون حرمت مثلا اونو حملش میکنیم بر کراهت، این وجوبه اینو حملش میکنیم بر استحباب، بینشون جمع میشه، نتیجه میشه اباحه، نتیجه میشه اباحه. منظر مبارکتون که هر چیزی رو میشه جوری، یا نه یه افرادی رو مثلا میگه آقا این حرمت ناظر به یه فرد خاصی است، این وجوب ناظر به یه فرد دیگری هستش، لذا درستش میکنیم، میگه باز اینم از مثلا که جمع. بالاخره طریق جمع میشه پیدا کرد، انسان یه ذره فکر بکنه بین هر کلامی با کلام دیگر میشود جمع کرد. همه ما اینو تجربه کردیم، پس بین دو نفر میخوایم آشتی برقرار بکنیم، برای مطلبی هم از علی طرف گفته است، توجیه میکنیم براش، نه بابا منظورش این نبوده، اینو میخواسته بگه، چه کرده فلان، اینقدر بالا پایینش میکنیم تا اصلا این نشانگر شدت عشق و علاقش به این میشه. اصلا همون جمله که علیه این گفته که میخوام سر به تنش نباشه، دقت کن چه عرض میکنم، در اینقدر اینو توجیه میکنیم که مثلا منظورش سر این بوده، تن این بوده، اصلا تو رو نمیگفته، جورش میکنیم، دقیقا من چه ارز کنم. لذا اگر این طور شد الجمع و مهما امکن، هرچه در توان دارید بذار پای این قصه، بعد مثلا مبارکتون که طبیعتا این خیلی ارز کنم این به هم میریزه و به تعبیر جناب شیخ اعظم انصاری ایشون تعبیرشون اینه، میگن ولا یخفا ان العمل به هذه القضیه على ظاهرها یوجب سد باب ترجیح والحرج فی الفقه کما لا یخفا. هرج و مرج میشه، از تمام فقه به هم میریزه، یک فقه تازه ایجاد میشود که شما به این شکل بخواید بین ادله از محضرتون که جمع بکنید. بعدم ایشون به صراحت میگن، میگن ولا دلیل علیه، هیچ دلیلی ندارد، بل دلیل و علا خلافه من الاجماع و النص، اساسا دلیل بر خلاف این هست، هم اجماعا و هم نصا ما بر خلاف این دلیل داریم. حالا دیگه ادامه بحث بماند برای جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.